بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلاة، جلسه 19، صفحه 205. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وأشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه قبل عرض شد که یکی از شرایط لباس نمازگزار اینه که از اجزاء حیوان غیر معکول اللحم نباشه، ولی نسبت به اجزاء میته که هم از معکول اللحم و غیر معکول اللحمه میفرماین که روایت خاص داریم که اگر میته بود، میته در اصطلاح فقهی ما یعنی که تزکیه به روش شرعی نشده باشه، لذا اگر حیوانی با شرایط فری اوداج اربعش نشه این حیوان میته حساب میشه، ولی که به خودی خود حتف انفه نمرده، عمرش به طور طبیعی بدونی نبوده که مثلا یا حیوان شکارش نکرده که بمیره، نه اصلا به قصد ذبح هم بوده، ولی یا رو به قبله نبوده، یا ذابح مسلمان نبوده، یا بسم الله نگفته، یا به صورتی نبوده که مثلا خون از بدن، یا همون خصوصیات هر شرطی گفتید که حتما باید با آهن باشه، مثلا با یه چی مثلا چوبی خیلی تیز، یا مثلا مثل چیزایی که امروز هست با یه دونه چاقویی که مثلا لیزری باشه مثلا گردنش رو برید، مثلا با این جور چیزا اگر باشه شرایط نداشته باشه این حیوان هم میته حساب میشه. این که میگن از اجزای میته نباشه، خب به صرفی که حیوان میته شد و ذبح شرعی نشد که اینو دور نمیریزن، که یه آقایی که رفته بود میگفتش که برای این بحث ذبح شرعی رفته بود که برزیل، میگفتش که خب حیوانایی که ذبح میشن، میگفت گاو اونجا زیاد میارن، مثلا تو کارخونه مثلا کشتارگاهی که هست روزی مثلا 300 400 تا مثلا میبینی گاو ذبح میشه، اوناییش که ما ذبح میشه شرعی ذبح میشه و خصوصیاتش داره، بعد پزشک هم تایید میکنه، ما هم تایید میکنیم، یه علامتی مثلا یه تیکی از رونش رو شکاف میدن، یه علامت میشه میره اینجا بسته‌بندیش میاد ایران، میگفت هر کدوم ما نپسندیم مثلا براشون مهمم نیست، میگفت هیچ اجباری هم نیست، چون مثلا روزی 50 تا برای ایران میخوان 350 تیکه همونجا بسته‌بندی میکنن، به صرفی که مثلا حالا ذبح شرعی نباشه، خب اونجا که استفاده دیگه میکنن، چرم میشن ور میدارن، حالا چرم میشن لباس درست میکنن، چرم میشن میفرستن. اگه آمدمون یه حیوانی بود که مثلا مرده بود، یا مثلا اگه تو بچه این کلاپوستی ها درست میکنن، اینا خیلی وقتا اصلا حیوان به دنیا نیامده رو، مادری که حامله است مثلا گوسفند رو میکشن، بچه رو از تو شکمش در میارن، کلاپوستی درست میکنن، حالا اگه حیوان بمیره در حاله، خب شکمش پاره میکنن، او بچه رو در میارن با پوست او بچه کلاپوستی درست میکنن. لذا میخوام بگم که دلیل نداره که حالا استفاده نشه، اجزای میتش استفاده بشه. حالا کلاپوستی درست کردن که در حالی که مادر رو در آوردن، مادر مرده یا ذبح غیر شرعی شده، یا مادر ذبح شرعی شده، بچه رو باید دقیقاً ذبح کنن، بچه رو در آوردن بچه رو ذبح نکردن، بچه که تحله الحیات ذبح نکردن، از اجزایش استفاده کردن، این میشه اجزای میته. اگر اجزای میته باشه ذبح شرعی نشده باشه، یا حیوانهای خب در این صورت چی روایت خاص داره، و اما اعتبار الله یکون من اجزاء المیته لموثقه ابن بکیر از المتقدمه زیر او روایت بالایی که خوندیم که خرف اخرج امام صادق علیه السلام کتابا زعم انه املاء رسول الله، زیرش آمده که فان کان مما یؤکل لحمه رحمكم الله، اگر از اون چیزایی که معکول اللحمه، فصلات فی ببرهی، بعد میاد میگه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه ذکیون، اگر عرض کنم خدمت شما علم داشته باشیم که این پاک شده، یعنی تزکیه شده، اگه بدونیم که این زکاه المسلم، این آمده مسلمانی تزکیه کرده، اشکال نداره. خب بنابر این که میگه اذا علمت انه ذکیون، به مفهومش دلالت میکنه که اذا لم یعلم انه ذکیون، یعنی انه میته، پس نماز درش چی داره؟ اشکال داره دیگه. حالا این بنابر این که مفهوم شرط رو ما بخوایم بفهمیم، حالا خیلی بحث نداریم که ما در مفهوم شرط هم یه بحث تفصیلی داریم ان شاء الله تو اصول. و اما استثناء و مالا تحله الحیات، اما که گفتیم اگر یه نسبت به میته، اون میته که حواستون باشه تفاوت داره، غیر معکول همش درست شد، ولی اونهایی که معکول و لحمی که میت شده، میگن که مالات حله الحیاتش اشکال نداره. مثلا اگه یه تیکه ای از ظفرش رو از کنم سومش رو کندن، با این سومش مثلا یه دکمه ای درست کردن که به لباس شما دوختن، یا پشماش رو چیدن با پشماش عرض کنم خدمت شما لباس پشمی درست کردن، شال کردن، درست کردن، پیراهن درست کردن، عبا درست کردن، این اشکال نداره. خب علتش هم چیه؟ علتش هم که تو روایت آمده میگه اینها اجزاء بدن در واقع حساب نمیشن. تو روایت حضرت تعلیل میکنن میگن در زمان حیاتش چه شکلی بود که همه اجزا رو جدا میکردن، پشمش رو جدا میکردن، برای لباس درست میکردن، فرقی نمیکنه. چه حیات و میته فرق نمیکنه دیگه. اینا اجزایی که روح ندارن، نه در واقع مبانه از میت هم بشه، میت هم بشن، استفاده بشن، هیچ اشکال نداره. این غیر از غیر معقول و لحمه که در زمان حیاتش هم اشکال داره. یعنی اگر مثلا پشم یک گربه رو بچینن، موهای گربه رو بچینن، باهاش یه نخی درست کنن، لو لباس انسان رو باهاش بدوزن، او در زمان حیات اشکال داره. خب در زمان بعدی که ممات هم باشه اشکال داره، فرق نمیکنه. فرق میکنه بین اجزای معقول و لحم و غیر معقول و لحم. و اما استثناء و مالات حله الحیات، اون چیزایی که البته اینا تعلیلش خوندیم، اصل مدعیاتش خوندیم، اینا یا مدعیاتش همون فکر میکنم مدعیاتش مون ها؟ اینجوری میگیم و یعتبر و فساتر بخونیم و یعتبر و فساتر مضافن الى طهارته، علاوه بر که باید طاهر باشه، اباحته علی المشهور که توضیح دادیم و عدم و کونه من اجزاء مالا یوکل و لحما، باید از اجزاء حیوان غیر معقول و لحم نباشه، ولا من اجزاء غیر المزکا، از اجزاء حیوانی که تزکیه نشده هم نباید باشه، التي تحلها الحیات، به شرطی که او از حیوان میته اجزاء حیات دارش رو، اجزاء روحش رو بخوایم در نماز استفاده بکنیم. کما یعتبر فی حق الرجال الا یکون من الذهب والحرير الخالص، باید از طلای خالص و از حریر خالص هم نباشد، والمشکوک من غیر جهت الاباحه تجود الصلاه فی، اون مشکوک من غیر جهت الاباحه، اگه شما شک داشته باشی غیر از جهت قصبی بودن که آیا این مثلا پاکه یا پاک نیست، از اجزاء معقول و لحم است یا نیست، میگن نماز درش جایزه که غیر خواهیم رسید. خب به اینجا رسیدیم، گفتیم که و اما عدم و اما استثناء و ما لا تحله الحیات، این صحیحه حلبی آمده که میته او اجزایی که روح درش ندمیده اشکال نداره. حضرت میفرماید لا بأس بالصلات فی ما کان من صوف المیته، اگه از پشم میته آفرید یک لباسی رو درست کردید اشکالی ندارد. حضرت میفرماید ان الصوف لیس فیه روح، در پشم روح نیست. در یه روایت دیگه از امام صادق هست، حضرت میفرمایند لیس فی الصوف روح، در صوف روح نیست، در پشم روح نیست. الا ترى انه یجز و یباء و هو حی، نمیبینی که در زمان حیاتش هم پشمش کنده میشه و فروش میاد؟ خب معلوم میشه که حیوان آسیبی نمیبینه از کردن از کندن پشمش، پس معلوم میشود که این دیگه ملاک نیست، فرق نمیکنه. این چون ذر روح نیست، در زمان موتش هم اگر پشمش چیزی دو استفاده کردید اشکال نداره. ولی اینجا اگر آمدید مثلا با روده‌هاش یه چیزی درست کردن یا با استخوناش یه دکمه درست کردن، خب علی‌القاعده او اشکال داره. و اما عدم و جواز لبس ذهب للرجال، نگاه بکنید یکی از
تامر شروع برداشت میکنن لعنه
و
مسکر که خیلی از این زورش بیشتره و تامر
در نهی بردن. نه کی گفته از لعنه و مسکر خیلی درد میگرم، لعنه و مسکر لطامه، لذا همه آقایین میگن هر مسکری حرامه، چی جامد باشه چی مایه باشه، نه علیت یعنی بالاخره حالا علت و حکمت هر کدوم سر جای خودش بحثاش باید داره. این ظهورش در علیت حالش ظاهرشیه. حضرت میفهمن ان صوف لیس فیه روح، تعلیل میارن تو روایت میگه لیس فی الصوف روح،
علیت هم فرضاً پذیرفته بشه و علت تامه واسه کم سخته یا شاید ناقصه باشه.
نه دیگه ظاهرش همینه دیگه، حضرت دارن با عرف صحبت میکنن، نمیگن الا ترى انه یجز و یباء و هو حی، ظاهرش نه ما این معنی است. به هر عرفی بگی حضرت میگن ان نسوف لیس فیه روح، یعنی که کل ذر روح، بعد نکن اصلا علت تامه مهم نیست، توی موارد دیگه شما القای خصوصیت میکنه بدون که علیت بفهمید. به عرفی شما به همین مقدار کافیه، لازم اصلا عرف نمیفهمه علت تامه چیه، علت ناقصه چیه. الا اگرم علت تامه یه درد من علت ناقصه هم هست، در همه مواردی که روح نیست جدا علت دیگه اش هم هست. ما میخوام بگم مثلا این تحلیل درست است که دنبال علت تام مناقصه بودن، استظهاریه که آیا حکم متوقف بری هست یا نیست، جز علت تام من باشه، ولی اگر ظهورشی باشه که هر جایی هست حکم هست کافیه.
درسته، ولی فقط
نه فقط برای نیست، ولی همیشه متوقف بر این هست، لذا هر جایی که ذر روح نباشه، هر چیزی که ذر روح نباشه اشکال نداره.
فقط اینکه
یعنی ممکنه یه موارد دیگه، یعنی از اون طرف ممکنه یه موارد دیگه هم باشه به یک علت دیگه هم اشکال نداشته باشه، ولی هر چی که اجزای ذر روح نباشه، حضرت میفهمن ان نسوف لیس فیه روحون، اگه جزء الا باشه این عرف رو به چیز انداختنه، به اشتباه انداختنه، درست شد؟ این عرف رو به اشتباه انداختنه که شما این تعلیم رو بگی که عرف ازش علیت داره میفهمه، ولی اگه جزء الا واقعی هم باشه حضرت میفهمن جزء الا دیگه همیشه هست، چون جزء الا دیگه همیشه هر چی رو گفتن. من میخوام بگم لازم نیست علت تامه به این معنا که همیشه ای که باشه حکمم هست، ولی اگه یک جزء الا واقعی دیگه داشته باشه جزء الا همیشه هست. الان شما به عرف بگی که النسوف لیس فیه روح، خب میفهمه هر چیزی هم که توش روح نداشته باشه اشکالی نداره دیگه، ثم هم اشکال نداره، عرف اینو میفهمه. حالا شما اسمشو بذار قیاس مستنبط العلل، بذار منسوس العلل، بذار القای خصوصیت، این فهمیده میشه قطعا، ولی اینجا منسوس
میشه گرفت چون علت ناقصه قید زائده. هر وقتی که یه علت میده یعنی اینکه علت
تام باشه، ما با اطلاقا خیلی رابطه‌مون خوب نیست و ان شاءالله تو مفهوم شرط براتون توضیح میدم. و به عموم تعلیل یتعدا الی غیر صوف، عموم تعلیل به اونجا رو به تعدی به غیر صوف هم میشود. تعلیل کلیه میگه که صوف لیس فیه روح، هر جایی که روح نباشه همین حکم درش اونجا هم هست. و اما عدم و جواز لبس ذهب للرجال، ناکنید طلا یه ماده یه فلزیه که چکش پذیریش خیلی بالایه، جز فلزات، جز فلز مایه که جیود، بقیه فلزات یکی از خصوصیاتشون چکش پذیریه، لذا طلای خالص خودش چکش پذیریش نسبتا بالایه، و همین خاطر هم است که طلا خودش به درد غالبا استفاده به عنوان زینت سازی نمیکنه. شما اگه با طلای خالص یه انگشتر رو بسازی از نقره خالص خیلی ضعیف‌تره، یعنی شما با دستت بگیری فشار بدی با فشار زیاد یه اتفاق میفته. قبلا که سکه طلای خالص درست می‌کردن، طلای 24 عیار می‌زدن، خب لذا راحت بود، وقتی می‌خواستن مثلا یه بخش نصف سکه بدن نصف دینار بدن، دینار رو داشتن مثلا تق می‌شکستن نصفش رو می‌دادن به طرف مقابل، لذا راحت سکه شکسته می‌شد. اگه شما نگاه بکنید مثلا روایت زیاد داره که از خودم دیناری دارم غیر و درهمین، یعنی به اندازه یه درهم از بیشش کردیم، خب معلوم میشه که این موارد موارد متعارف بوده. الان هم طلای 24 عیار کاربردی نداره جز همین شمشای طلا که برای نگهداری نگهش میدن، چه شمشای بزرگ چه شمشای کوچیک، غالبا طلا رو یه خلیطی میزنن، حالا با معیارهای مختلف استفاده میکنن. تو کشور ایران عمدتا معیار عیار طلا 18 است، یعنی 6 تا توش خلیط میزنن، حالا یا مس میزنن که چون مس قرمز رنگه رنگش به سمت قرمزی میره میشه همین طلا زردی که الان ما میبینیم که استفاده میکنیم که خوش رنگه، طلاهای خالص از اینها کم حالتره، یا جای این 6 تا دیگه توش نقره میزنن که رنگش به سمت سفیدی میره یه مقدار بیحالتر میشه، همین طلاهایی که بیرون شما میبینید به عنوان طلای سفید استفاده میکنن، خیلی عیونی باشن 6 تا نقره توش پلاتین میزنن که خب البته قیمتش هم بالاتر میره، ولی کلا نقره هم برای چکش خوری خوبه، ولی مس باز بهتره، یعنی برای ساختن زینت ها. بعد از شهرهای ایران استثناءن به خاطر حالا چه دلایلی داره نمیخوام دلایلش بررسی بکنیم، مثلا یزد اونجا طلای 21 عیار به کار میبرن، 3 تا عیار اضافه میکنن، لذا قیمتا فرق میکنه، طلاهاشون هم نه جای دیگه میخرن نه خیلی طلای جای دیگه رو قبول دارن، اون منطقه اینجوریه. تو کشور عربی هم غالبا طلا 20 عیار عرضه میشه، یعنی تو کشور عربی اونجا کسایی که میرن طلا میخرن علل قاعده سرشون کلاه میره، علتش هم اینه که پول بیشتری میدن طلا میخرن، اینجا که میان خب غالبا 20 عیاره بر نمیدارن، سخت بر میدارن یا به هم قیمت 18 عیار، لذا اونجا چیز نمیشه. تا تو جای مختلف دنیا مختلفه، عمدتا بین 16 18 عیار تا 21 عیار استفاده میشه، عیار بالاتر مثل 22 دیگه به درد زینت سازی نمیخوره دیگه، به خاطر که میگم طلا خیلی شلوغ میشه. البته تو سکه‌های قدیمی که اشرفی بود اونها تو 16 عیار و 15 عیار هم وجود داشت، بعضیاش بعضی اونها داشتم یه بار رفته بودم بفروشم از بچه که جمع کرده بودم، و بنده خدا همه رو محک گذاشت یکی یکی زد اینها رو عیاراش مشخص کرد، از 15 عیار هم داشت، 16 عیار هم داشت، 18 عیار هم داشت، با اون محک ها قشنگ مشخص میکنن. حالا بالاخره اگه طلای خالص رو که بیشتر برای که لباس درست کنن، اگه بخوان با طلای زربفت لباس درست بکنن، علل قاعده باید طلا رو خالص کنن که بشه رشته های نازک 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 درست کرد. طلا رو میشه تا 1/100 مو باریکش کرد، یعنی رشته ای از طلا درست کرد که به لحاظ نازکی 1/100 مو نازک بشه. این همون خصوصیت چکش خوریشه، شما شاید نتونید آهن رو یا فولاد رو مخصوصا تا اون مقدار ریز بکنید، اتماش تو اون مقدار ریز با هم دیگه پیوند نمیخوره، ولی یا مثلا میشکنه، این قابلیت نداره، ولی طلا این قابلیت داره. حالا اگه طلا رو به صورت رشته رشته دایره لباس باش ببافن که لباس زربفت خالص امروزه دیگه متعارف هم نیست، اگه کارو انجام بدن به عنوان مثلا یه حاشیه‌اش و اینها طلا استفاده بکنن، ولی ظاهرا اون زمان پادشاه‌ها مرسوم بوده که مثلا از طلا شنلی درست میکردن، لباس درست کردن، لباس میپوشیدن، لباس طلایی، لذا میگن لباس طلا رو نپوشید. خودش یکی از احکام لباسه. و اما عدم و جواز لبه ذهب للرجال که هم ذهب خالصه. البته ذهب رو الان ظاهرن آره باید صدق بکنه که ذهبیه، ولی تو ذهب خالص ندن، حتی تو روایاتش آمده. حالا بیان ببینیم موثقه عمار از ابی عبدالله علیه السلام لا یربس الرجل از ذهب، لذا اگر صدق بکنه که لباس طلاییه، یعنی حالا اگر وسطش 5-6 تا نخ طلاییه یا یه قابش طلاییه یا مثلا قیتوناشو با طلا درست کردن، صدق نمیکنه که لباس از طلاست. لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی، پس این لباس هم ابتداعا پوشیدنش حرامه، هم نماز درش باطله. تعلیل در روایت آمده لعنه من لباس اهل الجنه، اهل بهشت لباسشون از چیه؟ از طلاس، لذا چون این لباس لباس بهشتیه نپوشینش. و به ذم قاعده نهی عن العباده مفسدون، از اون طرف هم یه قاعده آقایون دارن که نهی از عباده موجب فساد عبادت میشود، چون به عمل منهیون عن نمیشود قصد قربت کرد، یثبت فساد الصلاه، اثبات میشود که نماز حتما فاسده. و اما وجه و اختصاص الحکم بالرجال، میگن به خاطر که خب تخصیص نهی در همه موارد نسبت به چیه؟ به رجل، هم پوشیدن. لذا نکنه این نکته حواستون باشه که نسبت به طلا پوشیدن یه تفاوت بین زبان عربی و زبان فارسی داره. اگر این لفظ به زبان فارسی، این اینجا جاشو بگم توجهی باید زیادی داشته باشید که ما خیلی وقتا تو ترجمه کلمات از زبان عربی به زبان فارسی دچار مشکلیم. یکی از مشکلات رساله‌های فارسی ما در چند جای مختلف هم همینه. یه نکتهش مثلا سر اطلاقات و تغییرات به زبانه. اگه به زبان فارسی میگفتن که لباس نپوشید یا میگفتید مرد طلا نپوشد، قطعا شامل انگشتر و شامل حداقل مثلا حتی بعضی از زیرتالات نبود، چون ما دستبند را نمیپوشیم، انگشتر را نمیپوشیم، گردن بند را نمیپوشیم، دستبند را دست میکنیم، گردن بند را میآویزیم، درست شد؟ انگشتر را به انگشت میکنیم، لذا ما لفظ پوشیدن استفاده نمیکنیم برای اینها. ممکنه پوشش باشه ولی فعل پوشیدن لبسه ما استفاده نمیکنیم، ولی عرب ها استفاده میکنن. همونطور که اگر میگن مثلا ننوشید، کسی نمیگه آقا ننوشیدن شامل سیگار هم میشه، ولی چون عرب ها اطلاق میکنن به نسبت به توتون هم میگن شرب توتون، لذا اطلاق شرب توتون از باب شرب ممکنه بگیم شاملش هم میشه، غیر از قضیه ای که قبار غلیظ رو به حلق برسونید که باید ببینیم مراد از اطلاقات الفاظ چیه. تو زبان یه اطلاقی رو دارن، حالا اطلاقات جدید جای خودشه، فکر کنم زمان پیغمبر هم همین مبنا بود که اونجا هم میگفتن مثلا به دود کشیدن، مثلا سیگار دود کردن شرب صد میشه. لذا ما یه مقدار تو هر زبانی یه تغییریه که حیطه اطلاق اصطلاحات از یک زبان به زبان دیگه متفاوته. یا همین قضیه که با رفقا بعضی وقتا عرض کردیم که الان همین شبهه هست تو نماز نسبت به مسح روی پا توی وضو. خب الان این بحثه که تو عربی ما فقط زهر داریم و بطن پا داریم، چیزی به عنوان جلوی پا نداریم، ولی نو تو فارسی ما میگیم روی پا، زیر پا، جلوی پا، یعنی جلوی انگشتار جزوه نه زیر پای نه جلوی جلوی پای، ولی تو عربی یا دیده میشود یا دیده نمیشود. دست وقتی دستا رو میبندی او جایی که دیده نمیشود، یعنی این جایی که بیرون دست نمیشه ظاهر، او جایی که دیده نمیشود باطنه، مثلا سر انگشتان، انگشتان دست جزو باطن دسته، درست شد؟ ولی توی پا چی؟ نه، سر انگشتان پا وقتی پا رو زمینه چون دیده میشود جزو ظاهره. در صورتی دیگه چیزی به عنوان جلوی پا در زبان عربی ما نداریم، یا ظاهر القدمه یا باطن القدمه یا ظهر القدمه یا بطن القدمه، چیزی به عنوان جلو نداریم. لذا اینا توی چیزا توی اصل رو خدمت شما تغییر از یک لفظ به یک لفظ دیگه خیلی وقتا این خصوصیات ممکنه چی بشه؟ از دست بره. تو تشهد هم شبیه هم مشکل رو داره که تشهد تو زمان عربی به فعل اطلاق میشه، قرائتش شاید جدا باشه، ولی ما تو فارسی وقتی میگیم تشهد به این خواندن تشهد میگیم. لذا بعضی وقتا میخوام بگم از یک زبان به زبان دیگه خصوصیات زبانی ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه. خب مثلا چرا گفتم چه چیزی میخواستم بگم؟ پوشیدن طلا میخواستم نسبت به انگشتر پوشیدن بگم، که اینجا چون تو عربی انگشتر رو فزه رو یا به تعبیر خاتم رو، خاتم رو لبس میکنن، میگن لبس الخاتم، درست شد؟ پوشیدن میگن، لذا اونجا صد بار نگاه کردیم بازم اشتباه میشه که لبس یا لبسه. ظاهرا لبس به معنی اشتباهی، لبس به معنی پوشیدنه. لبس الخاتم، پوشیدن انگشتر، عرب بهش لبس میگه. پس بنابراین توی فارسی به انگشتر هم پوشش میشه. لذا مرد انگشتر طلا هم نباید در دست کنه، با اینکه الان تو فارسی به خیلیاشو میگه میگن آقا انگشتر که پوشیدنی نیست. آره تو فارسی انگشتر پوشیدنی نیست، ولی تو عربی اطلاق لبس، لبس شامل انگشتر هم میشود. درست شد؟ خب پس بنابراین به این نکته هم توجه داشته باشید که چرا پوشیدن طلا، ما میگیم که آقا مرد انگشتر طلا دستش نکنه. لذا هر پوششی که شامل بشه، گردنبندم همینجوریه، دستبند طلا هم همینجوریه. و الان قشایه شده که از گردنبندای زنجیر درست میکنن، طلا به گردنشون میندازن یا انگشتر طلا دستشون میکنن، ولی مربوط به صدق طلایه. طلای سفیدم که توی بعضی وقتا اصطلاحات عوام به کار میره، البته توضیح دادم طلای سفید دو تا اطلاق داره. یه اطلاق مندار پلاتینه که اشکال نداره چون اصلا ماهیتاً یه جنس دیگه ایه. یه اطلاقش هم همین طلای معمولیه که به حساب همون ماده اتم خاصه با همون درصد خاص، چون طلا میدونید جزء عناصر اصلی هست، یعنی خودش اصلا عنصر مستقل ماده خالص ترکیبی نیست، مثل آب نیست که مثلا ترکیبی باشه، مثل الکل نیست که ترکیبی باشه. طلا خودش ماده خالصه، مثل مس که یک ماده خالصیه، خودش خالص از عناصر اصلی اولیه است. نه به معنی که زیر مجموعه نداره اتماش، ولی خودش به لحاظ جدول اتمی خودش یه ماده خالصه. لذا طلا هم خصوصیتش همینه. و طلا اگر با نقره قاطی شده باشه که مربوطه به معروف به طلای سفیده، ای اشکال داره و حرامه. لذا این طلای سفیده و این انگشتر درست میکنن، معلوم نیستش که این نقره یا پلاتینه، باید سوال بکنید. اگه پلاتین باشه اشکال نداره، اگه طلای باشه که با نقره قاطی شده باشه صدق میکنه که طلا پوشیده. و اما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهت تخصيص النهي في الموثقه بالرجل، و اما انه لا يكون من الحرير الخالص، نباید از حرير خالص باشه. روایات متعددی داریم که مرد نباید لباسی که از حرير خالص باشه بپوشه. فلمكاتبه محمد ابن عبد الجبار میگه كتبت الى ابي محمد عليه السلام اساله هل يصلي في قلنسوه حرير محض، في قلنسوه حرير محض. قلنسوه شبکلا رو بهش میگن، این کلاهای درازی که قبلا بوده که زیاد میپوشیدن. حالا تو ایران ما رسم نیست، ولی تو فیلم‌های خارجی که نشون میده شبا میخوان بخوابن، از این کلاهایی که یه سر بلندی داره آویزون میشه شبا، یه قلنسوه بهش میگن، زیاد استفاده میشده. تو عربی هم، عربا هم همیشه اون زمان استفاده میشده. میگه فی قلنسوه حریر محض او قلنسوه دیباجن، که حریر محض باشه یا از دیباج باشه. حضرت میفرمایند که دیباج هم یادم رفت نگاه کنم که دقیقاً چی میشه. عرض کنم خدمت شما، دیباب فکر میکنم حریریه که قاطی کرده باشن با یه چیز دیگه. فکتب تو، حالا باید نگاه بکنین، فکتب تو لا تحل الصلاه فی حریر محض. حضرت میفرمایند در حریر محض شما عرض کنم نماز نخوان. پس دلالت میکنه که نماز خواندن در حریر محض اشکال داره. باید یه حریر محض لباس باشه ها، ولی از اینا که دستمال ابریشمی دارن، این دستمال ابریشمی ولو حریر محض هم باشه که نیست، ولی اگه حریر محض باشه تو جیبشون گذاشته باشن، خب این صدق نمیکنه که این رو به عنوان پوشش استفاده کردن. و اما تخصیص به رجال، باز هم روایت داریم. تو روایت یه که حضرت میفرماین لا ينبغي للمرأه ان تلبس الحلیل المحض وهي محرمه، سزاوار نیست برای زن که حریر محض رو بپوشد در حال احرام. درست شد؟ بعد اونجا میفهمن و اما فی الحر و البر فلا بعصبه، ولی اگر حالا هوا گرم بود یا هوا خیلی سرد بود که میخواست برای در حال احرام، برای جلوگیری از گرما یا سرما میخواد حریر رو بپوشه، اشکال نداره. حالا اون تیکش محل استشهاد ما نیست، همین تیکه که ایشون آوردن محل استشهاده. میخوان از چی استفاده بکنن؟ از هی محرمه استفاده بکنن. میخوان بگن که اگر ما بتونیم بفهمیم که حضرت فرمودن لا ينبغي للمرأه ان تلبس الحلیل المحض وهي محرمه، یعنی که اگر محرم نیست اشکال ندارد. میخوان ازش این استفاده بکنن. این البته بنابراییه که بخواییم میگیم وصف مفهوم داره، یا اینجا بگیم که این وصف که مفهوم ولو موجبتن جزئیه داره، چون اینجا در مقام تهدید و تعیینه، ازش یه نحوه مفهوم کلی میفهمیم، یعنی اگه لیست به محرمه اونجا اشکال نداره. اینجا که میگن یعنی ینبغی سزاواره، اشکال نداره. لا ینبغی و حرمت مختص به حال احرامه، پس اگه محرم نباشه ازش بشه استفاده بکنیم. بناء علی ان تخصیص المنع بالمرأه حالت احرامها ها یفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالت الاحرام، اگه کسی اومد آمد همچی استدلالی گفت. اگه کسی هم گفت نه معلوم نیست باید در مقام تهدید و تعیین باشه، واسم که فقط مفهومش سالبه جزئی است، یعنی اینکه در غیر موارد هم ممکنه یه جایش اشکال داشته باشه یه جایش اشکال نداشته باشه، ولو لا ذلک کان مقتضا اطلاق المکاتبه شمول الحکمه للمرأه. اونجایی که آمد گفت سألتو هو کتبتو اسألهو هل یسلا فی قلن صحبت حریر مس لا تحل الصلات فی حریر مس، اینشون دهندیه که فرق بین زن و مرد نمی کند. اگر کسی مفهوم صحیحه رو عکس نکنه و نتونه براش ظهوری درست بکنه، مجبور به مکاتبه محمد ابن عبدالجبار عکس بکنه و بگه زن هم در حریر مس حق ندارد نماز بخواند. امروزی بعد خیلی مبتلا به نیست. بفرمایید. نه خودش میگه محض دیگه،
نه اینکه باشه
حریر محض خالص بودن یعنی محض دیگه،
اینکه به قید خالص بودن که نماز باطل میشه
اگر خالص نباشه، اگر خالص نباشه همون اولش هم نیست، حریری که محض نباشه یعنی یه جای چی؟ مفهوم بحث کنم
گفتن که توی عبارت گفته که لا تحل الصلات فی حریر محض، پس اگر محض نباشه این بحث اگر نباشه
او که قطعاً اینکه مفهوم لازم نیست، شخص احترازیت قیوده، لازم نیست تو مفهوم میخوایم بقیه شخصای حکم رو منتفی کنیم، اینکه احترازیت قیوده، احترازیت قیود میگه آقا این حرمته ما رو حریر محض، اگه حریر محض نباشه حرمته نیست، دلیل دیگه هم که بر حرمت جای دیگه ثابت نشده که ما فعلا به همین روایت به احترازیت قیود توسط میکنیم، این روایت میگه حریر محض اشکال داره نسبت به مابقیش براءت جاری میکنیم، لازم نیست حتما به مفهوم توسط کنیم، به مفهوم جایی که توسط میکنیم میخوایم خلاف یک اطلاقی اثبات کنیم، اینجا تازه میخواد حرمت رو استفاده کنه، اصل برای اینکه هر صلاتی نماز در هر شرط جایزه، میخوایم حرمت رو استفاده بکنیم، حرمت رو باید در حریر محض استفاده بکنیم، اگه البته اینجا میخوام تخصیص بزنیم، اگه تخصیص نزنیم روایت بالایی که هست اسئله و حل یصلی فی قلن صحبت حریر محض حضرت فرمودن لا تحل الصلات، این اطلاق داره شامل تمام موارد میشه، اختصاص به یک مورد خاصی نداره، اونجا میتونیم که به اطلاقش تمسک کنیم. این بحثم تمام. و اما عدم و جواز صلات فی المشکوک اباحته فلا اصالت عدم تیب نفس المالک. حالا آره سوال سر اینه که آیا در لباسی که شک در اباحش داریم میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون؟ نگاه کنید بستگی داره که اینجا ببینیم عام فوقانی یا اطلاق در مقام، یعنی اصل عملی در مقام وسط چیه. در موارد چیز، در موارد استفاده از بنابرای که اشتراط چیزو بفهمیم، یعنی مباح بودن لباس رو بحث کنیم چون قبلا ایشون اشکال کردن، بنابراین که اباحه لباس شرط باشه در مقام شکی که عمل مباحه این لباس حق تصرف داریم اباحه داره یا قصبیه، اینجا یک عام فوقانی داریم، اون هم اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، هر مالی که مال انسان نیست، یه موقعی یه مالی هست شک داری مال خودت یا مال خودت نیست، اونجا یه راههایی داره برای که احرازش بکنی. آقای گنجی یه بار می‌فرمودن که اگه رفتی یه جایی با رفیقت رفتی یه مالی رو خریدی، یک سوغاتی خریدی، نمی‌دونی این سوغاتی مال تو یا نه، تو مکه آمدی بهش میگی فلانی این پارچه مال توئه، او همیشه گفت نمیدونم کافیه دیگه بذار تو صندوقچه خودت، مشکلت حله. حالا دلیل فقهی هم درستش می‌کردن دیگه، فرمودن قطعاً مال غیرم که نیست، روایت میگه مال لا یحل مال امرئ مسلم، صدق نمی‌کنه که مال، قطعاً می‌دونی که مال غیر نیست، مرددی بین مال خودت یا مال او ذم وجدان به چی جور درستش می‌کردن، ولی حالا نه من این مال رو که یقین دارم که مال خودم نیست، مردد که نیستش که، حالا نمی‌دونم اذن داده یا اذن نداده، درست شد، یا اینکه شک دارم مال منه یا مال کسیه که احرازم ندارم که او راضیه یا راضی نیست، در اینجور موارد خب قاعده کلی میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، در جایی که مال غیر بودن ثابته، طیب نفس ثابت نیست، اصلیه که شما حق تصرف ندارید، این جزء مستثنا منه نه جزء مستثنا، چون الا بطیبت نفسه ثابت نشده، در غیر این نسبت به بقیه شرایط هر وقت شما شک کردی، شک کردی این جزء معکول اللحم هست یا جزء معکول اللحم نیست، یا در معکول اللحم میته نمیدونی جزء اجزاء ما لایح له الصلاه، یه دکمه ای که از این گوزن برای شما درست کردن فرستادن، نمیدونی جزء از استخونش درست کردن یا از سمش درست کردن، درست شد یا از شاخش درست کردن، شک داره که ما جزء اجزاء ما لایح له الحیات یا اینکه اجزایی که تحله الحیات، اینجا چه کار بکنی؟ آیه ولی میفهمن در اینجا مجرای براءته، چون شما شک میکنی که یه اشتراط هست یا نیست، نگو که آقا اینجا مجرای قاعده اشتغاله، عرض شد که قاعده اشتغال رو مجرای براءت ده. چون آقای ایرانی گفتن که در قاعده اشتغال هم گفتن ما براءت جاری میکنیم، گفتن چون وظیفه مولا بیانشه، او در شبهات حکمی است. بله در شبهات حکمی قاعده اشتغال جاریه. بعد آقای ایرانی مخالف قاعده اشتغال بودن، گفتن در شک در محصل غرض براءت جاری میکنیم چون مولا باید بیاد بیان بکنه. این اختلاف اساسی تو شک در محصل غرض بود. مشهول تو شک در محصل غرض احتیاطی شدن، آقای ایرانی براءتی شدن، درست شد. ولی الان بحثی که اصلا شبهه حکمیه نیست، شبهه ما شبهه موضوعیه است. آقای ایرانی تغییرشون اینه که تو شبهه موضوعیه در تو مرتبه مجهول به لحاظ هر فردی حکم منحل میشه دیگه، درست شد. حکم منحل میشه. این معقول اللحم غیر معقول اللحم حرمت نماز داره، این غیر معقول اللحم حرمت نماز داره. نسبت به این شیء خارجی که الان نمیدارم این وبر معقول اللحم یا اینکه استخوان معقول مثلا غیر معقول اللحم یا نیست، اصلا جزء حیوان غیر معقول اللحم هست، جزء حیوان غیر معقول اللحم یا جزء میته، نمیدونم جزء اجزای مالات حله الحیات یا اجزای تحله الحیات، در جور موارد میگن در واقع شک دارم که نماز خواندن با این اشکال داره یا نماز خواندن با این اشکال نداره، شک در مانعیت دارم، نسبت به مانعیتش براءت جاری میکنم. لذا آقای ایروانی توی موارد شک قاعده چیز رو اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی رو جاری نمی کنن. نه در شبهات حکمیه که میگن وظیفه مولات بیان کنه، نه در شبهات موضوعیه که میگن انحلالیه، چون انحلالیه شک در چی داریم؟ شک در تقیید زائد داریم، یعنی در واقع نمیدونیم یه حرمتی نسبت به این فرد آمده. حالا به حال تعبیر شک در تقیید زائد نکنیم چون اون ما رو حکمه، به لحاظ شبهه موضوعیه، یعنی نمیدونم حکم منحل در این فرد شده، نسبت به این فرد یه حرمت زائدی هست یا حرمت زائد نیست، نسبت به این فرد براءت جاری میکنم، درش نماز میخونم. این تقریب ایشون. و اما جواز صلاة فی المشکوک من غیر جهت الاباحه فلا اصالت البراءه من وجوب الصلاة المقیده بعدم لبس المشکوک بعد وضوح کون المانعیه انحلالیه. ایشون میفهمن اصالت البراءه از وجوب صلاة مقیده بعدم پوشش مشکوک جاری میکنیم بعد از اینکه مانعیت انحلالیه به عدد افراد المانعه فی الخارج. چون تک افراد به لحاظ مرتبه مجهول یک حکم چیز دارن، هر عرض کنم خدمت شما یه حرمت مستقل دارن، یعنی صلات در ای اشکال داره، صلات در ای فرد اشکال داره، صلات در ای مالات یا کل لحمو اشکال داره، در ای یکی شک میکنم نماز اشکال داره یا اشکال نداره، براءت جاری میکنم، اصالت البراءه جاری میکنم از وجوب صلات مقیده و عدم لبس مشکوک به لحاظ این فرد که آیا این نماز جایز یا جایز نیست، حرام یا حرام نیست. حرام به معنای این که حواستون باشه که اصالت البراءه حتما لازم نیست به لحاظ حکم تکلیفی باشه، به لحاظ احکام وضعیه که لازمشون یه حکم تکلیفی زائد هم هست، اصالت البراءه جاری میشه چون کلفت میاره. براءت از این که من بخواهم برم توی یک لباس دیگه نماز بخونم، پس با همین لباس نماز میخونم، نسبت به کلفت زائدی که بخوام برم تو نماز دیگه با یک لباس دیگه نماز بخونم براءت جاری میکنم، یا نسبت به کلفت زائدی که بخوام نماز رو برم اعاده بکنم براءت جاری میکنم، میگم نه رفع عن امتی ما لا یعلمون، این عدم جواز نماز از من برداشته شده تو همین که نماز میخونم. هذا تمام الکلام نسبت این بس. ولی توی قحط قبلی عام فوقانی داشتیم، چون لا یحل معروم را مسلم الا بدیبت نفس بود، باید یه استثناء یعنی الا بدیبت نفس را چکا بکنیم، احرازش بکنیم، هر جا احراز نکردیم نمیشه برش عمل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.